برنامه بعد. خدا نگهدار.
زنده کنی جان من، جان تو دفتران من، روح دهی مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بکشایی داری بر در زندان من. شب بحران من رای شما را فقط خود بدهی راهای ها، هیچ شبم بی تو نیست رای ها ریحان من. هر چه که دارم ز تو کاشت خود داشتم، شاهد قربان من، هرچه سیاه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم نسید، روسیه از رویتان رحمت و رحمان من. باشد تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم بر رخت تا که شروعم رسد، درخت به بندم زخار اول پایان من. کبر تو شیطان بود، شهر الفین بود، در بسی کبر آمدی اکبر اوزان من. شیطان بود، شهر الفین بود، در بسی کبر آمدی اکبر اوزان من.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را. اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه بوی کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی می‌گذرانند.
اسبم شیهه می‌کشد و بر ساحل دریا یال‌هایش را در باد می‌رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشقا بیا بیا لگم بزن، مار نادار ننای آسمان. کرخ شلوار ده پوشت سرخ دار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشقا هاشقا بیا بیا لگم بزن.
18:34 دقیقه است و شما همچنان شنونده روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید و اما ذهن آگاه جیب آرام عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه.
ذهن آگاه جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی گفتگو با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتون هستیم. پیمان حاج قاسمی هستم. امیدوارم که با پیگیری برنامه‌های ما و فعالیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مربوط به برنامه ذهن آگاه و جیب آرام انجام میدین تونسته باشیم ساعات و دقایق پرباری رو براتون برمغان آورده باشیم. امروز هم در ادامه صحبت‌ها و بررسی‌هایی که در زمینه‌های مالی داریم و آموزش‌هایی که تلاش می‌کنیم محضر شریفتون منتقل کنیم در خدمت جناب آقای دکتر هادی احمدیان، کارشناس حوزه بازار سرمایه و رئیس کمیته اقتصاد مسکن انجمن نخبگان و مرکز دانش بنیان کشور، همچنین رئیس هیئت مدیره چند شرکت سرمایه گذاری در حوزه ساختمان، همچنین مدرس دانشگاه هستیم. جناب آقای احمدیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید قبلی بتونه در حوزه مسکن و سرمایه گذاری مطالب خوبی رو برای شنوندگان محترم و اندیشمندان این حوزه فراهم بیاری.
خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتین. عرض کنم که ما با شنوندگان عزیزمون تلاش کردیم که در واقع دانش‌ها و دانسته‌های مالی رو با شنوندگان فهیم و نخبه رادیو گفتگو و برنامه ذهن آگاه با همدیگه گفتگو کنیم. از میهمانان بسیار ارجمندی دعوت کردیم در حوزه سرمایه گذاری، خصوصا در بحث سرمایه گذاری در بورس، بحث سرمایه گذاری در واقع حامل‌های سرمایه مثل طلا و فلزات گرانبها و در واقع در مورد ابعاد مختلف این موضوعات صحبت کردیم. امروز رو غنیمت میشماریم با حضور حضرت عالی که در مورد سرمایه گذاری در بحث مسکن و زمین گفتگو کنیم و ویژگی‌های اون رو با همدیگه بر بشماریم، ریسک‌هاش رو ببینیم که در این بازار چه ریسک‌هایی وجود داره و انشالله در خدمتتون هستیم.
جایگاه مسکن از دو جنبه قابل بررسی است، یکی سطح کلان که آثارش بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و یکی مسکن در سطح خرد و خانوار که مباحثی مثل رفاه خانوار، پسنداز، اجاره، اقساط وام و موضوعات مرتبط با افراد رو در سطح خانوار میشه بررسی کرد. در حوزه سیاست گذاری کلان متاسفانه قریب به دو دهه است که ما سرمایه گذاری مسکن رو آنطور که باید جایگاهش نسبت به بقیه حوزه های سرمایه گذاری روش نداشته. علت این در بحث سیاست گذاری باید دنبالش بود. من به عنوان یه شاخص که فقط درک کنیم چقدر ما جایگاه مسکنمون در واقع نسبت به ایدالش تفاوت داره، سهمش رو تو تولید ناخالص داخلی خدمت شما میگم که ما از 6% در سال 80 همکنون به حدود کمتر از 1.8% رسیدیم، یعنی یه افت شاخصی در بحث تولید ناخالص داخلی. حوزه مسکن سیاست گذاریش تابع داده ها و بروندادهای بسیاری است. این حوزه چون پیشران اقتصادی است به دلیل وسعت و تأثیرش در زنجیره فعالیت های اقتصادی، هم با حلقه های پیشینش هم با حلقه های بعدیش، بنابراین هر گونه در واقع تکانه در بازار مسکن همونطور که در دنیا هم شاهد بودیم چندین سال پیش، قریب به 2 دهه پیش در آمریکا، باعث تکانه های شدید در سایر بخش اقتصادی هم خواهد شد. خب از نظر اشتغال هیچ حوزه‌ای مثل مسکن انقدر تنوع نداره، بیش از 140 صنعت مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه مسکن درگیر هستند. در کشور ما ایران حوزه مسکن به دلیل برخورداری نسبی از مواد اولیه‌ای که وابستگی به خارج نداره خیلی بیشتر از این میتونه رشد کنه. عناصر اصلی حوزه ساختمان مثل فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی همه در کشور ما تقریبا خودکفا هستیم توش. تقریبا میتونم بگم هیچ حوزه‌ای مثل مسکن اینقدر نمیتونه مستقلن تو حوزه سرمایه گذاری رشد کنه. اما سوال این است با وجود همه این پتانسیل های مناسب و علاقه نسبی مردم به سرمایه گذاری مسکن که یک بحث فرهنگی است در ایران، چرا ما جایگاه این حوزه الان به لحاظ سرمایه گذاری افت کرده؟ یکیش در حوزه سیاستی قابل بررسی است. همواره تمام دولت ها با رویکردهای مختلف از زمان آیت الله هاشمی به این ور، یعنی از زمان دولت سازندگی به این ور، همواره ما تلاش داشتیم بخش عرضه مسکن رو در واقع سیاست گذاری کنیم و تقویت کنیم و با الگوی تقاضا تقریبا میتونم بگم نسبت به مدل‌های عرضه کمتر کار داشتیم. این نشون دهنده این استش که ما همواره در پی عرضه مسکن با تخصیص بودجه‌های دولتی بودیم در واقع. و مثلا رو مسائلی که در حوزه تقاضا میتونه در واقع این بازار رو کنترل کنه، متعادل کنه و جذاب کنه برای سرمایه‌گذاری، مثل مدل‌های اجاره‌داری در سایر کشورهای اروپایی، متاسفانه کمتر کار شده. در حوزه در واقع تأمین بودجه هم الگوهای نوین تأمین مالی در این حوزه کمتر به کار گرفته شده، ولی آنچه که مسلم است حوزه مسکن در سطح کلان به عنوان یک حوزه پیشران اقتصادی است. از نظر سیاست‌های کلان هم نگاه کنید در حوزه در واقع نظامات قانونی مقرراتی، حوزه مسکن نسبت به بخش‌های دیگه اقتصاد اهمیت بسیار اساسی داره، تا اونجایی که در قانون اساسی ما مستقیم به این حوزه پرداخته شده به عنوان یک الزام قانونی برای دولت
در بخش شمولی که در بین مردم داره و
بله، هم به دلیل اهمیتش در بین مردم، هم به دلیل سیاست‌گذاری کلان نظام جمهوری اسلامی که معتقد به بحث عدالت و رفاه است. من میخوام بگم حوزه مسکن علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری اقتصادی مستقیم، خیلی با سیاست‌های کلان نظام هم در واقع درگیر هست و میطلبه که سرمایه‌گذاری در این حوزه با جدیت بیشتری دنبال بشه. یکی از نکات دیگه هم که این حوزه رو شاید بگیم در بحث سرمایه‌گذاری در واقع با کندی مواجه کرده، ساختار بعضن غیر حرفه‌ای حوزه سرمایه‌گذاری مسکن بوده که اخیراً داره بهش توجه بیشتر میشه. شما نگاه کنید در هیچ یک از حوزه‌های فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما مثل مسکن اینقدر ورود غیر حرفه‌ای نداریم.
یعنی شما تعریفتون ورود غیر حرفه‌ای به این فضا.
بله بله، ورود غیر حرفه‌ای‌ها به این فضا باعث شده یک مقدار در برخی از جاها ما با چالش‌های مواجه باشیم. خوشبختانه آگاه‌سازی و آشنا بودن در واقع فعالان سرمایه‌گذاری خرد با این حوزه و از طرفی نظام‌مند کردن الگوهای سرمایه‌گذاری این چالش رو برطرف خواهد کرد که این برنامه شما در همین گام میتونه ارزیابی بشه.
انشاءالله. بله، ما حالا در بخش چالش‌ها هم حتماً به صورت انوانتور خدمتون خواهیم بود. خب میدونید بحث سرمایه گذاری در زمین و مسکن از در واقع بخش های خیلی قدیمی و ریشه دار در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما هستش. همونطور که اشاره کردید خب خیلی از مردم تمایل به این سرمایه گذاری، نوع سرمایه گذاری دارن و حتی بازارهای دیگر رو تحت شعاع خودش داره بحث مسکن. اینکه حالا هر کسی یه تیکه زمینی خریده یه جایی یه وقتی گذاشته و حالا تا اینکه برسه به قول معروف به روش‌های جدید سرمایه‌گذاری که از تالی فهمونید. جناب دکتر، ما همواره شاهد ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در امور ملکی بودیم. از بحث نوسانات بازارش گرفته، بحث هزینه‌های پنهانی که بعضن نگهداری، بحث مالیات، تعمیراتی که حالا بعضن یکی از بخشای مهمی که چالش برانگیز بوده بخش مشکلات حقوقی و ثبتی بوده که حالا با حضور بعضی شرکت‌های حتی سرمایه‌گذاری که یه دقتایی رو در موردش نشده و این تعبیر زیبای شما که ورود غیر حرفه‌ای بهش شده رو من خیلی پسندیدم که با شنوندگان عزیزمون در میون بگذاریم. یه مقدار در مورد این ریسکا و چالش ها صحبت بفرمایید.
خب حوزه مسکن هم مثل هر حوزه سرمایه‌گذاری دیگری همواره با دو مقوله اساسی به نام ریسک و بازده مواجه است و اصولا مقوله سرمایه گذاری ریسک رو در دل خودش داره. آنچه که هنر سرمایه گذاران و سرمایه پذیران هست مدیریت و کاهش این ریسک است. خب یکی از مهمترین ریسک های بازار مسکن ما نوسانات شدید قیمتی است که اصطلاحا ما میش میگیم گردنبند مسکن و نمودار سینوسی مسکن. تا الان همواره ما این رشد و کاهش مسکن رو در بازه‌های 3 تا 4.5 ساله داشتیم. اگر نمودار بازار مسکن رو شما از نظر قیمتی رصد کنید تقریبا به یک همچین نموداری خواهید رسید، یعنی رشد نسبی به بعدش رشد شدید، کاهش نسبی به کاهش شدید که گاهن به رکود تورمی مثل شرایط
الان
و سال گذشته. ما 2 سالیست در رکود تورمی هستیم. خب تحریم های ناجوانمردانه و شرایط دوران پس از جنگ، پس از جنگ هم به این در واقع کمک میکنه. خب خود این نوسانات قیمتی برای بحث سرمایه گذاری بلند مدت و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی یکی از ریسک هاست که باید مدیریت بشه.
پس میفهمید که تو هر بازه 4 ساله تقریبا
ما 3، یعنی کمترینش تقریبا 2 سال و 8 ماه، بیشترینش هم 4.5 ساله. اگه این بازه نمودار سینوس رو اصطلاح هم بگیریم به همچین چیزی میرسیم و همواره ما با مقوله افتخیز در بازار مسکن مواجه بودیم.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. روز بخیر خدمتون عرض میکنم و خدا نگهدار. خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که تا الان ما رو همراهی کردن. از همه شما ممنونم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. روز همگی بخیر.
نمای بارون آروم توی خیابون اومد. دعوتید به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در آن وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و کتر درست، من دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل ها سکین نیره با
بهونه. وقتتون بخیر باشه، شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که زندگی میکنید. امشب ما گفتیم، یا در واقع از ابتدای این بخش گفتیم، اگر بنا باشه با یک جمله پیام تبریکتون، اون پیام عاشقانه‌تون رو به مادرتون به مناسبت روز زن، روز مادر بگید، اون جمله چه هست؟ 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. خب خیلی هاتونم پیامک فرستادید، من به وقتش خواهم خواند. اما الان میخوام یک گفتگویی داشته باشیم که یک مقدمه‌ای داره. شهید سید محمد مصطفوی در سال 1364 در مشهد به دنیا اومد، به دانشگاه باهنر کرمان رفت و بعد از دوران سربازی در واقع به نیروی انتظامی رفت و اونجا در واقع سربازی خودش رو گذروند. بعد از خدمت سربازی در شهرداری مشغول کار فرهنگی بود و سال 93 برای پیوستن به سپاه و دنبال کردن آرمانهای خودش به تهران اومد. از کودکی با جهاد و جهادگری آشنا بود، پدرش اصلا جهادگر بود و در جبهه حضور داشت و مادرشونم پشت جبهه فعالیت میکردن و در سرکشیهای جهاد به مناطق محروم سفر میکردن، همراه بودن. روحیه جهادی در وجود خود این شهید بزرگوار همیشه بود. الان ارتباط برقرار شده با خانم فاطمه فرهمند راد، همسر شهید سید محمد مصطفی. خانم فرهمند راد سلام، شب شما بخیر، تبریک میگم این ولادت با سعادت رو و روز زن رو به شما، روز مادر رو.
با عرض سلام، فرهمند راد هستم، همسر شهید سید محمد مصطفی. بنده هم به نوبه خودم تبریک میگم این میلاد خجسته رو، این واقعه بزرگ آفرینش رو، انشالله که نگاه خاص حضرت فاطمه زهرا شامل همه ما امت مسلمین و کل بشریت باشه و انشالله ما تا ولادت سال آینده بانو فاطمه زهرا شاهد اتفاقات بزرگ و نجات‌های بزرگ در جهان هستی باشیم. در خدمتم.
درود بر شما. خیلی خوشحالم که با شما در ارتباط هستم و در این شب بسیار عزیز با شما صحبت میکنم. البته خب میدونم صحبت‌های زیادی توی این مدت شما انجام دادید از زمان این جنگ 12 روزه با رسانه‌های مختلف و شبکه‌های مختلف. ما هم خوشحال هستیم که این سعادت نصیب ما شد امشب در رادیو گفتگو با شما هم کلام بشیم. خانم فرهمند راد، یه قدری راجع به آشنایی خودتون با محمد جان برای ما بگید.
عزم به خدمتتون که زندگی ما کاملا یک ازدواج عاقلانه بود.
بله.
و یک گزینش بود، با دقت و وسواس هم دیگر رو انتخاب کردیم و معمولا اینجور مواقع گفته میشه که حالا سنتی بود یا غیر سنتی، نه گاهی وقتا افراد عاشق هم میشن با چشم گوش بسته هم دیگر انتخاب میکنن.
بله.
معلوم نیست نتیجه و ثمره این ازدواج چی بشه. نه اما هستن که معتقدم که انتخاب ما و ازدواج ما و زوجیت ما چیزی بود که از قبل از آسمان ها رقم خورد. همسرم آرزوی دعای مستجاب من در کنار خانه خدا بود. اون سالی که ایشون به خواستگاری من اومده بودن، من مشرف شده بودم حج دانشجویی و اونجا دعای مستجاب داشتم که یکیش همسری بود که من در کنار او و او در کنار من به نهایت تعالی برسیم. و البته ایشون هم حرم امام رضا میرفتن و همسری با ویژگی های مورد نظرشون طلب میکردن. اینطور رقم خورد. من حالا اگه بخوام خیلی شاعرانش کنم میگم که شاید همونجا کنار خانه کعبه بود که این رقم خورد، عقد ما در آسمان ها بسته شد. شاید همون زمانیشون تو حرم امام رضا با امام رضا صحبت میکردن. شاید امام رضا منو از خداوند برای ایشون خواستگاری کردن که بنده تو برای فرزندم خواستگاری میکنم.
بله.
منتها پسر ما نشانی از اسماعیل بر گلو دارد. همسر من وقتی اثر جراحتی به گلیشون بود، من همیشه میگفتم این منو شو یاد حضرت علی اصغر میندازه و شاید اونجا امام رضا به درگاه خداوند گفتن منتها این فرزند من نشانی از اسماعیل بر گلو دارد و احتمالاً از آسمان ندا آمد که اتفاقا شرح دختر ما هم همین است. نشون به اون نشونی که روز بعد از عقد ما خاله همسرم خواب دیدن که کنار خانه کعبه هستن، در کعبه باز شد و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دستشون اومدن بیرون و در دستشون ران گوسفندی بود.
بله.
و گفتن این باشه برای عروس و داماد. اینطوری شروع شد زندگی ما.
خیلی هم عالی. خب طبیعتاً وقتی ما به زندگی نامه شهدا نگاه میکنیم، حالا شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت، شهدای 12 روز، یعنی دقیقاً حالا شخصیت های این عزیزان رو وقتی نگاه میکنیم، البته کم نیستن در ایران که این چنین شخصیت هایی دارن، ولی خب میبینیم این عزیزان که از عزیزترین چیز که جان خودشون هست در واقع رها میشن و دنیا رو به گونه دیگری نگاه میکنن، یعنی نگاهشون به دنیا با نگاه دیگران فرق میکنه طبیعتاً. بعد میبینیم که مثلا وصیت نامه دارن، بعد اصلا نوع رفتنشون از دنیا رو دوست دارن به یک شکل دیگری رقم بزنن، سب از این که کسانی هستن که خب اصلا دنیا رو خیلی دوست دارن و دوستان عمر طولانی داشته باشن. حالا این عزیزان از عمر طولانی یا صحبت میکنن یا صحبت نمیکنن، اما دوست دارن موقع رفتنشون به گونه دیگری باشه، یعنی متفاوت از یک مرگ عادی باشه، یعنی اون شهادت رو در واقع سلوحه زندگی خودشون قرار میدن. خب وقتی ورود میکنیم به بعد وارد زندگیشون میشیم و از عزیزانی که بازماندگان اون دوستان هستن و این عزیزانی که از جان خودشون گذشتن میشیم و از شخصیت این دوستان میپرسیم، یه شخصیت‌های در واقع مشابه و مشترکی رو میبینیم. یه قدری از شخصیت آقا محمد برامون بگین، از ویژگی‌هاشون برامون بگین.
خب در خب یه سری ویژگی‌های مشترک بین شهدا هست، شهدای مخصوصا شهدای در معرکه. یکی از اونه که من خودم کشف کردم توی این مدت، اون همیشه برای خودم سوال بود که شهید چه فرق با بقیه داره، این مجاهدت هست. مجاهدت تلاش پیگیر مستمر زیاد برای رسیدن به هدفشون که اون آرمانهایی هست، آرمانهای انسانی و الهی. بسیار پرتلاش و پیگیر هستن، چه از نظر فردی، خانوادگی و اجتماعی. افراد بسیار دغدغه مند هستن و نمیتونن نسبت به اطرافشون بی تفاوت باشن. یکی دیگه از ویژگی‌های مشترک شهدا که در همسر من هم وجود داشت، البته به